أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بحث ما در باب حدیث شریف انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق بود. خدمت اعزه بحثی رو پیرامون سند و بحثی رو پیرامون دلالت این حدیث داشتیم. عرض کردیم که از حیث مضمون بسیار فاخره، لیکن از حیث سند مناقشاتی رو پیرامون سند این حدیث شاهدیم که خب بی جا هم نیست، بی مورد هم نیست. حالا حتی اگر ما از حیث سند در این حدیث شریف مناقشه بکنیم، نکته که از اهمیت این است که می شود مشابه مضمون این حدیث شریف را از لابلای احادیث دیگری که در حوزه حسن خلق یا حسن معاشرت آمده است استیاد کرد. مثلا در کتاب الکافی جلد 2 صفحه 99 یه بابی داره، باب حسن الخلق. این نمونه است ها، از اینجور ابواب و روایات زیاده. باب حسن الخلق و احادیثی دارد که همین مضمون حدیث اتمام مکارم رو شما میتونید با الفاظ دیگر، با مضامین مشابه ببینید. حدیث نخستش رو اینجا قرائت بکنم بد نیست. حدیثی است به سند صحیح. چهرهایی که من میبینم در سند حدیث جملگی از ژنرالهای رباتند. شاید بشه این تعبیر به کار بود. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن محمد ابن مسلم. این سند رو احدی نمیتونه تضعیف بکنه. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان اکمل المؤمنین ایمانا، اکملشون از حیث ایمان، احسنهم خلقا، خوشخلق ترین اینان است. اینجا گره میان ایمان و خلق کاملا عیانه. حدیث بعدیش که البته مرسله، حدیث دوم در همین باب که البته مرسله، ان رجل من اهل المدینه در سند آمده، از قول امام سجاد به نقل از نبی مکرم نقل شده است که ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق. روز قیامت در ترازوی فرد چیزی افضل از حسن خلق او نخواهند گذاشت. حدیث بعدی هم حدیث جالبی است، به سند قابل تصحیح، به سند صحیح، از قول امام صادق قال اربعون من کن فیه کمل ایمانه، چهار چیزه که هر کس این چهار تا درش باشه ایمانش کامله. و ان کان من قرنه الی قدمه ذنوبا لم ینقصه ذلک. قرن اون دو گوشه پیشانی رو میگند، این دو زاویه ای که در پیشانی آدم هست و میگند قرن. اون زر قرنین هم به همین اعتبار گفته شده، لازم به همین معناست. جالب هم هست، میگه از فرق سرش تا نوک پاش گناه باشه، این گناهان از ایمان او نکاهد یا باعث نقصان ایمان او نگرده. قال و هو الصدق و اداء الامانه و الحیاء و حسن الخلق. و جالب اینجاست که هر چهار تا مربوط به حسن خلقه. درسته آخرش حسن الخلقه، اما اون سه تای قبل هم راستی در گفتار، اداء امانت و حیاء، اونها هم مربوط به حوزه اخلاقه. باقی روایاتش هم جالبه، تقریبا همشون به همین مضمونه. تازه این باب رو شما پشت سر که بذارید، بعد از این یه بابی داره صفحه 103 همین کتاب الکافی، باب حسن البشر، یه باب در خوشرویی تازه داره که خود این هم واجد روایاتی است قابل توجه. البته باید دقت بکنید در این سنخ احادیث که کل ایمان یا جل ایمان رو در کفه حسن خلق و معاشرت نیک نهاده است، به اون نکته‌ای که پیشتر خدمت اعزه گفتم باید التفات داشت که اینها میتونه مبتنی بر همون صنعت بلاغی مبالغه باشه، یعنی برای زیبایی گفتار از این صنعت ادبی بهره گرفتن تا در دل مخاطب بهتر بنشیند، بلیغ‌تر جلوه کند. خب این مجموعه احادیثی بود که ارتباط وثیقی میان دین و اخلاق نشان میداد. خب به همین مناسبت وارد فصل دوم از سلسله فصول مربوط به عدالت تعاملی شویم. به حول و قوه الهی در صددم در این فصل طرح موضوعی کنم که بسیار حائز اهمیت و درخور تأمله، پیرامون نسبت فقه و اخلاق. نسبت فقه و اخلاق بحثی است پردامنه که از یک سو مربوط میشه به حوزه علم فقه و فلسفه فقه و از سوی دیگر مربوط میشه به حوزه علم اخلاق و فلسفه اخلاق و البته پای علم کلام هم این وسط باز میشه و بعید نیست که از گزارهای فلسفی هم اینجا برخی مایه بگیرن و هر حال از مباحث بینا علمی است که میتونه بسیار راهگشا باشه در حوزه استنباط. سوال اصلی بحث این است که فقه و اخلاق چه نسبتی با هم میگیرند؟ آیا عین همان یا متفاوت از هم؟ شاید در نگاه بدوی به نظر بیاد موضوع هر دو یکیست و غایت هر دو هم یکیست. هر دو به فعل آدمی، به کردار آدمی موضوعیت میگیره و هر دو در مقام سعادت بخشی آدمی است در دنیا و آخرت. هر دو در صدد است با سمت دهی و سامان بخشی به حیات بشر او رو به سعادت در دنیا و عقبا نائل آورد. مرحوم آقای سعد علی الله مقامه الشریف در تعریف حکم شرعی که مربوط به حوزه فقهه فرمود: الحکم الشرعی هو تشریع صادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان و توجیه. حکم شرعی قانونی است که صادر از ذات باری شده است برای ساماندهی حیات انسان و جهت دهی به او. توجیه میشه جهت دهی. تعریفی است از حکم شرعی در حلقه ثالثه، مشابه این تعریف در سایر حلقات آی صدر هم آمده است. واجب اخلاق هم میشه تقریبا با قدری تغییر همین رو آورد که اخلاق هم آمده است تا حیات انسان رو سامان ببخشد و به او جهت دهد. روی این جهت شاید در نگاه بدوی فقه و اخلاق کاملا یکی یا لااقل تقریبا یکی به نظر بیان در حیث موضوع و غایت. البته رویکرد غالب در فقه به ظاهر و برونه و رویکرد غالب در اخلاق به باطن و درون. این تفاوت رو نمیتونیم انکار کنیم. فقه بیشتر به فعل مکلف و اینکه چه باید بکند اعتنا دارد، به آنچه که از انسان صادر میشود، ظاهر میگردد و برون میافتد، و اخلاق بیشتر به باطن و درون و اینکه آدمی چه گرایشی دارد، تمایلات خود رو چگونه سامان داده است، که البته خب اینها بروز و ظهور بیرونی خواهد داشت. به هر نحوی که متمایل باشید رفتار میکنید، به هر نحوی که گرایش های شما شکل بگیرد کنش های شما شکل خواهد گرفت. باز هم منکر نیستیم، باز هم شکی نیست میان اخلاق و فقه، در خواستگاه، در مبادی تفاوته. مبادی اخلاق وجدانه که ریشه در عقل و عقلا میبره، سیره های عقلا. به تعبیری اخلاق رو میشود وجدانی عقلانی یا وجدانی عقلایی خوند، شاید جمعش بکنیم بهتر باشه. اخلاق امری وجدانی عقلانی و عقلایی است. لیکن فقه جعلی است، اعتباری است، تعبدی است. از این جهت میان این دو تفاوت، علی‌رغم اینکه اخلاق و فقه متفاوتند در پایه و اساس در خواستگاه، شاید در نگاه بدوی این شباهت و قرابت بینشون محل سؤال باشه. سؤال اصلی، سؤال مشخص اینه: نسبت میان این دو دقیقاً چیست؟ نسبت میان این دو دقیقاً با چه تعبیری قابل ذکر؟ آیا اصلاً این دو یک علمن یا دو علم مستقل؟
تعریفی که از مرحوم شهید صدر نقل کردید، حکم ثانوی هم در همین حکم اولیه
فرق میکنه. هر دوش میاد.
بعد حاجه حکم حکومتی هم همین جور بشه.
حکم حکومتی قصتش با حکم شهری فرق میکنه.
من یادم میاد شهید صدر همین رو در زمره حکم ثانوی میدونه، بعد
حکم حکومتی سقرای حکم شهریه. این که حاکم حق صدور حکم داشته باشه از باب این که اولا بالمؤمنین من انفسهم است، این حکم شهریه. وقت سقراش میشه این حکم حکومتی، اون حکم حکومتی. حالا یک علمن یا دو علم، و اگر دو علم مستقلن، چه رابطه ای میان این دوست؟ آیا کاملا متمایزند یا کاملا متعارضند؟ یعنی رابطه تمایزی بینشونه یا رابطه تعارضی بینشونه، یا نه رابطه تکاملی بینشونه؟ اینم یه شق قضیه است. من اختفای کردم اگه دو علم مستقل باشند، رابطه میان این دو رو میشه به چهار صورت فرض کرد. به چهار صورت: یک تمایزی، دو علم متمایز از هم مثل علم طب و علم هندسه. دو، تعارضی، دو علمی که در مقابل همند و در تقابل همند. ممکن است برخی این تعارض و میان علم موسیقی و علم فقه بپندارند. فقه سنتی هیچ مجالی برای موسیقی قائل نیست. یا بگیم تکاملی، یا اینکه این رابطه تکاملی باشه، یعنی هر کدام به کمک دیگری درآیند، تعاونی باشه، هر کدام به بهبود دیگری، به ارتقاء دیگری کمک کنه. اینم یک نوع رابطه. یا تقدمی، به این معنا که یکی مقدمه دیگری باشد. مثلا اخلاق مقدمه بر فقه و مقدمه فقه باشه، پایه و اساس فقه باشه. این چهار فرض رو میشه اینجا مطرح کرد: تمایزی، تعارضی، تکاملی و تقدم. این سوال جدیست که اینجا قابل طرحه. نکته که اینجا خوبه تأکید بکنم این است که در کلمات بزرگان دین شناس ما، دین به سه بخش شده. دین به کلیتش به سه بخش: عقاید، احکام و اخلاق. عقاید به بینش آدمی مربوط است، احکام به کنش او، و اخلاق به به گرایش او. بدین سان آدمی را با تمام ابعادی که دارد پوشش می‌دهد. در واقع یک دین سه‌ضلعی را تعریف می‌کنند، متناسب با اضلاع سگانه آدمی. بینش همون افکار آدمی است که در قالب عقاید سامان می‌گیرد. کنش همون افعال آدمی است که در قالب احکام یا به تعبیری فقه بالمعنی الاخص جهت می‌گیرد. و گرایش‌های آدمی هم قلبی‌اند، درونی‌اند که بر اساس ضوابط اخلاقی سره و ناسره می‌شوند و از هم تفکیک می‌گیرند. هرچند راجع به این گفتار و این گونه تفکیک قدری تأمل وجود داره، بیشتر بیانی خطابی و بالا منبری است به قول بعضی ها، لیکن اجالتاً می شود این رو پذیرفت که ساحت احکام و اخلاق قدری از حیث موضوع متفاوته، یا به تعبیری می شود بدین نکته اذعان کرد که حوزه دخالت احکام یا فقه با اخلاق قدری متفاوت است. احکام مستقیماً به افعال آدمی مربوط میشه، هرچند ممکن است به حوزه مربوط به دیگری هم ورود کند. احکام و فقه به حوزه افعال عمدتاً اشتغال داره، هرچند ممکنه گاهی به گرایش های آدمی هم ورود کند. ما در مورد برخی از خصوصیات و ویژگی های اخلاقی هم شاهد برخی احکام فقهی هستیم. به عنوان شاخص خدمت عزیزه بخوام به سال بزنم، قصد معصیته که آیا قصد معصیت گناه هست یا نه. قصد به مرحله فعل در نیامده است، جوانهیست و نه جوارحی، به قلب مربوط است و نهایت مرحله ایست که گرایش آدمی در قالب یک عزم خود رو نشان میدهد. این رو بحث میکنند بزرگان که آیا قصد معصیت معصیت است یا خیر. روایاتی هست که قصد معصیت رو معاقب شمردند و برای آن حتی عقاب معصیت ذکر کردند، و از آن سو باز روایاتی هست که قصد معصیت رو معفو تلقی کردند و بخشوده شمردند. نمونه دیگر حسد. آیا حسد ورزی به دیگران جائز است یا خیر؟ از بعضی از نصوص حرمت حسد به دست میاد، از برخی از نصوص مثل حدیث رفع مرفوعیت حسد، عقاب حسد قابل برداشته. برخی هم تفصیل میدن که اگر حسد به اعضا و جوارح آدمی بروز کرد حرام است، اما اگر در قلب آدمی صرفا مأوا داشت، پناه گرفت، بیش از این بیرون نیامد، در قالب گفتار رفتار آدمی نمود نیافت، محکوم به حرمت نیست. به هر حال اینها در جای خودش بحث شده، نمیخوام وارد این بحث ها بشم. راجع به اخلاق هم دوستان اگر مطالعه و رصدی داشته باشن میبینن که ما سخن از برخی افعال غیر اخلاقی داریم، بعضی رفتارهای غیر اخلاقی. به هیچ عنوان قبول ندارم که علم اخلاق تنها منحصر به گرایش‌های درونی آدمی است، بلکه در حوزه افعال و رفتارهای بیرونی هم اظهار نظر دارد. در بحث‌های آتی اشاره خواهم کرد که نمود شاخص اخلاق در کلمات فقها در قالب حسن و قبح، و حسن و قبح متعلقش افعال آدمی است. حسن عدل، قبح ظلم. روی این جهت این تفکیکی که برخی نهاده اند در سه حوزه دین و موضوع فقه و حکم رو کنش گرفتند و موضوع اخلاق رو گرایش، قطعی ذوقی است و دقیق به حساب نمیاد. من در اینجا خوبه به یک نکته اشاره کنم برای دوستان و علاقمندان این موضوع پیرامون فلسفه اخلاق و فلسفه فقه. فلسفه های مضاف در عصر ما رواج گرفتند و در گذشته بر قالب یک شاخه مستقل و معنون به عنوان مطرح نبودند. نمی شود گفت آنچه تحت عنوان فلسفه اخلاق یا فلسفه فقه یا فلسفه های مضاف که در ابحاث قشر روشنفکر حوزوی مطرح می شود هیچ سابقه، هیچ عین و اثری در کلمات گذشتگان نداشته باشه، خیلی جدید و کاملا مستحدث خیر. بلکه اگر تحقیق بکنن دوستان میبینن رگه های این مطالب و پاره از گزاره هایی که به این فلسفه های مضاف مربوط میشه در کلمات قدما هم هست، اما خب تعنونش به این عنوان و دستبندی و جمع آوری و موضوع بندی و ارتقاءش تا حدی محصول کاوش های علمی سنوات اخیر هست. به این دو حوزه میبایست سرزد. مطالب قابل استفاده ای رو بزرگان مطرح کردند. به طور خاص در مورد فلسفه اخلاق دو سؤال کلیدی رو باید محل اهتمام قرار داد. این خیلی اثر داره در حوزه فقه. یک، این که اساس اخلاق چیست؟ پایه اخلاق چیست؟ آیا عقل است یا عقلا؟ یا چیزی سوای این دو؟ تعلیم شارع است، آموزه پیامبران است در طی قرون. سؤال دوم که میبایست در فلسفه اخلاق بدان پرداخت این است که آیا مقوله اخلاق در طی زمان در تب و تاب تحول و تطور میافتد یا ثبات دارد؟ یعنی آیا ممکن است در طی قرون اساسا پارادایم اخلاقی تغییر پیدا کند و جامعه گزاره های متفاوتی از اعثار پیشینیان خود رو به سانه اخلاق باورمند باشه یا خیر؟ اینا سوالات اصلی است که میتواند به حوزه فقه ارتباط وثیقی بگیره و من در این مجال مجدداً به این دو سوال برخواهم گشت. اونچه که ما میتوانیم به وضوح بدان اذعان کنیم این است که فقه بی ارتباط از اخلاق نیست و نمیتوان تکیه فقه و اخلاق رو اجمالاً نادیده گرفت. ما در بخش نخست عرایضمون پیرامون عدالت تعاملی از حدیث مشهور بین الفریقین یاد کردیم که فلسفه بعثت نبوی و منحصر در اتمام مکارم اخلاق می شمرد. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. هرچند قدری بحث سندی داشت و پاره بحث های دلالی، لیکن با توضیحاتی که خدمت اعزه دادم به این نکته می شد اذعان کرد که روح شریعت فالجمله اتمام ریشه های اخلاقی عقلایی است که پیش از بعثت نبی مکرم در بین انسان ها مورد پذیرش و قبول بوده است. اساسا رفقا جاذبه اخلاق نزد نوع بشر غیر قابل کتمان است. جاذبه اخلاق نوع بشر از اخلاق به وجد میاد، به وجد میاد. همینه که برخی مدعی شدن که اساساً اخلاق بر ساخته بشر است، چون برای بشر جذابیت داشت بر ساخته بشر است، به سانه هنری است که بشر ساخته است تا از آن لذت ببرد. گاه هنر تجسمی است در قالب مجسمه ای یا نگاره ای مثلا عیان میشه، گاه این هنر ذهنی و قلبی است در قالب صفات ممدوحه باطنی نمود میکنه. فارغ از این ادعا، در این حوزه تردیدی نیست که اخلاق برای نوع بشر جاذبه داره، و باز هم تردیدی نیست که یکی از جاذبه های اسلام اخلاق بوده است. بدون تردید قوه جذب نبی مکرم اسلام رو نمی شود منکر شد. این رو هر بشری اگر به انصاف مورد مطالعه قرار بده تا حد اعجاز ممکن است ببیند که چطور یک عرب امی در یک منطقه عاری از فرهنگ بشری و تهی از هنر و ذوق توانست این چنین بروز پیدا کند که در نهایت کار او به فتح یک امپراتوری بزرگ در اون مقطع انجامید و به تهدید و چالش امپراتوری دوم اون دنیا، اون عصر، یعنی ایران به فتح مسلمین در آمد و روم هم تحت تهدید و چالش و نزاع این جماعتی بود که اساساً کل افتخارشون خدمتگزاری به تجاری بود که از ایران به روم می رفتند یا از روم به ایران و فرهنگ مستقل قابل اعتنایی نداشتن. در بعضی از جلسات که حال و حوصله داشتم و جوانتر بودم پیرامون این قضیه بسیار صحبت کردم، بافت تاریخی مربوط به منطقه ظهور اسلام و مقایسه اون با مناطق اطراف و ضعف فرهنگی شدید اعراب در اون منطقه در قیاس با دو فرهنگی که در چپ و راست در شرق و غرب این سرزمین قرار گرفته بود، مفصلا خدمت عزه کنفرانس دادم که حالا الان دیگه در این مقطع شاید مجالش نباشه، فرصتش نباشه. اما اجالتا خیلی از کسانی که به این مقطع تاریخی میرسند و به رشد عجیب اسلام در سنوات معدود مینگرند به حیرت میافتند. نمونش جواهر لعل نهروست، کتابی داره من در کتابخانه مرحوم جد پدری دیدم، وقتی بسیار شائق شدم که این رو مطالعه کنم. سه جلد هم هست در باب تاریخ جهان. به این مقطع ظهور اسلام که میرسه به شگفتی از آن یاد میکند که چه شد این قسمت از دنیا اون چنان متحول شد که تاریخ منطقه خود رو عوض کرد، بلکه به نوعی روی تاریخ دنیا اثر گذارد. نبی مکرم اسلام بدون تردید در جذابیت ویژه‌ای که داشت از گزارهای اخلاقی بهره‌مند بود. به خلق نیک خود توانست مردمان رو به خود و به دین خدا جذب کند. مقوله است که خود قرآن هم برش تأکید داره در آیه 4 سوره قلم: و انک لعلی خلق عظیم. عظمت جاییست که خداوند متعال بر آن اذعان کند. خدای با آن عظمت وجودی خلق نبوی رو عظیم بشمارد، و اینجاست که به عمق عظمت راه یابید. هر چون عظم و کبر نسبی ان، شکی نیست. ممکن است یک مورچه چیزی رو عظیم بشمارد و بزرگ، که از نگاه من بسیار حقیق و خرد باشه، عظمتی که ذات باری بر آن اذعان کند طبیعتا در سطح عالی است، در یک سطح فوق‌العاده است. آیه 159 آل عمران هم به این نکته که محل ادعای ماست به نحو واضح و شفاف دلالت داره که فبما رحمت من الله لنت لهم، به رحمتی الهی نسبت به مردمان نرم شدی، لین شدی، ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگر فز بودی. فز رو دو جور معنا کردن وقتی که دنبال می کردم، برخی به سوء خلق معنا کردن، فز را سیء الخلق شمردن، کسی که بدخوست. برخی هم فز رو به خشونت کلام حواله دادند و فرد خشن الکلام رو فز شمردن. خیلی تفاوت نداره، یکی از فاکتورهای سوء خلق خشونت کلامه. اگر تو سیء الخلق بودی، بدخو بودی یا تندگو بودی، غلیظ القلب بودی، یعنی نسبت به دیگران غلظت و شدت داشتی، می شود گفت در قلب خود نسبت به دیگران بی‌محبت بد بودی، یا به تعبیری سنگ دل بودی، ولو پیغمبر خدا به حساب بیای لنفزو من حولک، از اطراف تو پراکنده می شدند. نبی خدایی باش، سنگ دلی پراکندگی میاره. من گاهی به طلبه ها این آیه رو گوشزد میکنم که پیغمبر خداش هم میخواست خشونت به خرج بده، سخت بگیره با مردمان، بد خوب باشه، به تصریح خدا اطرافش رو خالی میکردن. ولو نبی خداست، ولو ملهم به الهام الهیست، ولو برخوردار از امدادات غیبی و الهیست، باشه. من و شما حسابمون کاملا روشن و عیانه. بعد هم توصیه میکنه به چند گزاری اخلاقی، فعف و انهم و استغفر لهم و شابر هم فی الامر الاخر. خب از این که میگید پیغمبر کسی رو نکشت، حال بر فرض اثبات بخواید استفاده کنید که کشتن منافی با اخلاق و اخبت مشکل به هم بخواید در امیر مؤمنان
بعدم دور امیرون خالی کردن دیگه،
اون بحث دیگری است که دوریشون رو خالی کردن، اما بحث این است که دست به کشتار بردن ولو در مسیر حق، ولو بر اساس حکم الهی بخواد غیر اخلاقی تلقی بشه، ما جای دیگه ما گیر میکنی.
من خودش
بله، من هم یادم نیست که نبی مکرم احدی از کفار رو به دست خودشون کشته باشند، اما خب مواردی نقل شده که به دستور مستقیم خود حضرت فرد کشته شده باشه، مثل عقبت ابن ابی معیط مثلا. عکس این قضیه راجع به امیر مؤمنان هست که به وفور در مورد قتال امیر مؤمنان و کشتار کفار و معاندان به دست حضرت گزارشات عدیده ای هست، حتی نقل شده است که آنچنان حضرت در قتال قدرتمند بودند که اگر فردی در مواجهه با حضرت قرار می گرفت کشته می شد، یعنی صرف مواجهه در حرب بستر قتل او رو فراهم می آورد. و این هنر بود از معاندان و کفار کسی در مقابل امیر مؤمنان لحظاتی رو تاب بیاورد و نمیرد. ضربات خیلی سریع از سوی حضرت فرود می آمد و شخص نمی توانست به قول امروزی ها جا خالی بده و خود رو نجات بده از محاربه حضرت، از ستیز حضرت. ثمره کار کجا شکار شد؟ اون جایی که نبی اکرم در اوج محبوبیت از دنیا رفت و امیر مؤمنان در اوج مبغوضیت دوران خلافتش آغاز شد. در برخی از نصوص ما هست که قلوب مردم نسبت به امیرالمؤمنان مملو و از احقاد بود، احقادن بدویتن و خیبریتن و حنینیه، کمتر فردی بود که کسی از بستگانش از ارحامش به دست امیرالمؤمنان کشته نشده بود. اون جهت خون ولو به حق ریخته بشه حقد میاره، کینه میاره. از من خیلی سوال میشه یا بر خیلی از جوانها سوال هست که چه اتفاقی افتاد با اون همه تأکید رسول مکرم اسلام بر جانشینی امیرالمؤمنان که در کلام شیعی برش تأکید میشه و تصریح میشه، وضعیت نیابت نبی مکرم و خلافت بعد از او با تقریبا کمترین تنش اجتماعی به ابوبکر رسید و از امیر مؤمنان سلب شد. خب سوال جدی است، اگر کسی بخواد واقعا یک کاوش دقیق به دور از تعصبات مذهبی داشته باشه باید بررسی های عمیق تاریخی بکنه. یکی از عللی که اینجا میتونه صحنه رو تا حدی نمایان بکند همینه که بغض‌هایی که به واسطه خونهای به حق ریخته شده امیرالمؤمنان در قلوب مسلمین پدید آمده بود باعث شد که یک چنین وضعیتی رو پدید بیاورد که نتوانند با خلافت امیرالمؤمنان کنار بیان. در بعضی از نقل‌ها از خطاب خود نبی اکرم هم واکنش‌های منفی تندی نشان دادند. در بهار و بعضی از منابع هست که حارث ابن نعمان فهری وقتی شنید قضیه جانشینی امیرالمؤمنان رو کرد به آسمان، از خدا خواست که اگر جانشینی علی از طرف خداوند متعال است سنگی از آسمان بر او فرستاده شود، که همینجور هم شد. این در واقع آرزوی مرگ کرد. منتها با این حساب شکی نیست که قتل بلکه کشتار میتواند کاملا اخلاقی باشد. کشتن فردی که دست به قتال ظالمانه برده است این اخلاق. تک تک کسانی که امیر مؤمنان دست به قتلشون برد به رضایت نبی مکرم و به دستور صریح یا تلویحی نبی مکرم اسلامش در قالب آیاتی که او واسطه انزالش بود و در قالب دستوراتی که خود به سان حاکم اسلامی انشا کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.